بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مبحث اجزا رسیدیم به در مبحث اجزا رسیدیم به فرمایش شیخ انصاری که قائل به مصلحت سلوکیه. مصلحت سلوکیه رو نوعا آقایون قبول ندارن. صاحب محاضرات بر مصلحت سلوکیه اشکالاتی داره. اشکال اول عبارت از این شد که ما وجهی برای مصلحت سلوکیه نمی‌بینیم. شارع که اماره رو حجت قرار داده، وجهش همون مصلحت تسهیله. بر مکلفین آسان گرفت. شریعت سهله سمحه اقتضا میکرد که شارع مقدس خیلی سخت نگیره به خلق الله، بگه برای رسیدن به احکام من الا ولا بد باید علم پیدا کنید. نه، و همین اماره زنیهی که شارع آن را معتبر قرار داد اکتفا میشه. مصلحت تسهیل. به مصلحت تسهیل صاحب کتاب مرحوم شاگردای مرحوم آخویی آیت الله سیستانی مصلحت تسهیل قبول نداره. گفت اساس مطلب مردم که به اماره اعتنا میکنن رو حساب احتمال و محتمله که براش صبری ذکر و وجهی برای مصلحت تسهیل وجود نداره. صحبتشون هم در جلسه قبل عرض کردیم، لکن ممکنه گفته بشه. ببینید مردم کوچه بازار عرف، درسته رو بحث احتمال و محتمل اگر مطلب رو ببرین همون مطالبی که شما فرمودین درست میشه، اگر هر دو قوی باشه اعتنا میکنن با آن، احتمال قوی محتمل قوی براش اعتباری قائلن و با آن اعتنا میکنن. اگر محتمل قوی احتمال ضعیف باز هم اینجا اعتنا میکنن. یه نفری خبر داد که دارن شله میدن. چند درصد احتمال میده که شله بدن؟ او گفت 20%، 30%. آن محتمل شلهه، مثلا اون قویه. زمین میده و میرن دیگه. دیگه خودمون رو برسونیم. این محتمل قویه بهش اعتنا میشه، ولی که احتمال ضعیف است. و صبر ایشون ذکر فرمود. حالا اگر احتمال و محتمل هم به تعبیری ضعیف، میرن تو خط احتیاط. مادامی که به اسر و حرج منجر نشه. لذا اون با این محاسبه اون مصلحت تسهیل کنار گذاشته میشه. در قبال این فرمایش اون چه گفته میشود این است: عرف دیدن و روششون بر مسامحه. اینا که شما گفتین اگر عرف به دقت به قول خودمون مطلب رو دنبال کنه همین است که فرمودین، درست شد؟ اما روش عقلای عالم در امور روزمرهشون برای دقت ها نیست که بیان بشینیم حساب کنیم محتمل چیه، احتمال کدومه، کدومی که قوی تره، کدومی که ضعیف تره، این محاسباتی که ذکر کردیم. بهشون یه مطلبی گفته میشه، خوب خبری بهشون داده میشه، به خبر اعتنا میکنن، حتی به عرف اگر باشه به همون خبرهای فاسق هم میبینی گاهی اعتنا میکنن، که قرآن آمد که به خبر فاسق محل نده. دقت کردی؟ این چه جهت هست که مثلا به خبر دارن اعتنا میکنن و با آن عمل میکنن؟ بعید نیست همون جنبه طریقیت به واقع باشه، و این خبر که طریق به واقع شد نزد مخاطب و شنونده، این خبر نزد او معتبر خواهد بود. منتها بفرمید این اعتبار خبر با یک خصوصیت همراه باشه، به ما اینکه مخبر ثقه باشد، مخبر ثقه باشد. پس شارع که همین مسئله تحصیل میخوام بگیم، مطلب بدی نیست آقا، شارع که خبر ثقه را که زن آوره است نوعاً حجت قرار داد، رعایت حال مکلفین کرد، آسان گرفت امر را. ملاحظه فرمودین یا نه؟ این نسبت به اون اشکالی که بر شیخ انصاری شد که مصلحت تسهیل هست اینجا، و با مصلحت تسهیل نیازی نیست غالب مصلحت سلوکیه بشی. دقت فرمودین؟ در اشکال اولی که محاضرات ذکر کرد گفت لا وجه لقول مصلحت سلوکیه، قول مصلحت سلوکیه وجهی براش نیست. اشکال دوم در واقع در محاضرات، اشکال دومی که دارد این است، نه که وجهی نیست برای قول به مصلحت سلوکیه، بلکه وجه بر عدمشه. مثلا اگه کسی بخواد قائل به مصلحت سلوکیه بشه ممنوعه. چرا؟ چه محظوری دارد؟ ایشون میفرماد همون محظوری که در تصویب معتزلی بود، همون محظور در مصلحت سلوکی هم هست. ولذا با وجود این تالی و لازم فاسد، نباید قائل به مصلحت سلوکی شد. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه و به تبع ایشون مرحوم نائینی رضوان الله علیه قائل به این هستن که محظوری نیست در التزام به مصلحت سلوکیه. صاحب محاضرات میگه نه، اصلا ممکن نیست که ما ملتزم شویم به مصلحت سلوکیه. چرا؟ چون که قول به مصلحت سلوکیه در واقع به دنبال دارد تبدل حکم واقعی را. اینن مثل همون تسبیب معتزلی، بیان مطلب چطور به دنبال داره تبدل حکم واقعی را. ملاحظه کنید واقع چی بود آقا؟ در مثالی که عرض کرده بودیم، واقع عبارت بود از وجوب صلات ظهر فی عصر الغیبه. اماره چی گفت؟ وجوب صلات جمعه را در عصر غیبت. شما فرمودین که اون کس که به اماره عمل می کند، حالا جبران میشه اون چیزی که از دست داده است، بنابر مسئله سلوکیه دیگه. ایشون نماز جمعه را خواند، اصلا متوجه نشد که وظیفه‌اش نماز ظهر بود. شما بعد گفتین عمری این آقا صلات جمعه خواند و باز نفهمید که وظیفه‌اش صلات ظهره. قیامت شد، این شخص رو به تعبیری پاداش میدن. به چه خاطر پاداش میدن؟ به خاطری که فعل خود را مستند کرد به اماره. این سخن معناش این است که صلات ظهر و صلات جمعه در حق جاهل به حکم واقعی هر دو واجبه، یعنی در واقع به نحو تخییر اینجا مسئله درست میشه. این شخص جاهل مخیر است بین این که صلات جمعه را به جا آورد، حکم در حق او اینه دیگه، نه، یا صلات ظهر را بخواند. تخییر بین صلات جمعه و صلات ظهر در حق جاهل به حکم وجوب صلات ظهر. و اما برای شخصی که عالم شد به وظیفه‌اش در عصر غیبت به اینکه صلات ظهر بر او واجب است، خوب می‌بینید که این صلات ظهر برای این شخص عالم به حکم واجب تعیینی است.
اینجا در حقیقت تأخیر نیست، ترتبه.
ملاحظه کنید، برای یک کدوم شد واجب تعیینی، اون کسی که علم پیدا کرد به حکم، و برای شخصی شد واجب تخییری، مخیر است بین صلات جمعه و صلات ظهر. تخییر به این معنا که در مقام عمل آقای مکلفی که علم پیدا نکرد به وجوب صلات ظهر مستند به این اماره صلات جمعه خان، به تعبیری وظیفش رو انجام داده. خوب، نقطه تخییر و نکتش اینه که این فعل که عبارت باشه از صلات جمعه از جهت مصلحت هیچ کم و کسری درش نیست. توجه کنید، این صلات جمعه به لحاظ مصلحت هیچ کسری درش نیست. مصلحت صلات جمعه در فرض جهل به حکم واقعی، مصلحتش به اندازه مصلحت واقع. اگر مصلحت این صلات جمعه به اندازه مصلحت واقع هست، چرا واجب نباشه؟ میشه یکی از دولنگی واجب تخییری. طبق مسئله سلوکی معنا همین شد دیگه، نه؟ صلات جمعه را اگر جناب مکلف خواند، چون که این اتیان صلات جمعه مستند به اماره بود، بهش میدن چیزی. چقدر میدن؟ ما گفتیم به من و مقدار یاد کنید از مصلحت. اگر 10 من مصلحت از دست رفت به خاطر نخواندن صلات ظهر، اون 10 من مصلحت رو بهش میدن به خاطر خواندن صلات جمعه. اگه این حرفو میزنید، خود همین منشأ برای این میشه که عرشبت تخییر به این که شخص جاهل مخیر به این که صلات جمعه بیاورد یا صلات ظهر بیاره. البته حالا چون که صلات ظهر رو علم با آن پیدا نکرد، عدل صلات ظهر میشود صلات جمعه و تخییر، و این تخییر در حق جاهل با تعیین در حق عالم، این همون تغییر حکمه.
نه در مقام جهل، نه در مقام امتثال، در هیچ مقام تخییری وجود نداره. در مقام جهل که خدا فقط واقع رو جهل کرد،
بله.
در مقام امتثال هم که این فقط مأمور به همون ظاهره، تخییر معنا نداره. یکی مقام جهل،
خب نکته تخییر رو به ملاک
ترتب معنا داره که اگر حکم پیدا نکردی من در این برای مصلحتی قرار میدم.
شما نگاه کنید، اینو ملاحظه کنید، کلام ایشون اینه، این به لحاظ مصلحت صلات جمعه مصلحت چقدر است؟
مثلا فرمایش شما 100 من
به اندازه مصلحت صلات ظهر. اگر این مصلحتش به اندازه اوست، دلیل نداره او واجب باشه یا واجب نباشه. این میشه عدل او، این میشه لنگه او. دقت کردین؟ لذا در حقیقی گفتن که این اگر عمرش نماز جمعه بخواند و متوجه نشه که وظیفه واقعی صلات ظهر بوده، هیچ نگران نباشه. برای همین خوندنهای صلات جمعه به او اونقدر میدن که به خاطر نخوندن صلات ظهر از دست رفته است.
این که مستلزم تأخیر باشه پذیرش قابل پذیرش نیست. ببینید صلات با وضو یک مصلحتی داره، همون مصلحت رو صلات با تیمم داره، اما صلات با تیمم کی برش واجب میشه؟ وقتی که صلات با وضو معذور شد. یعنی اینا هیچ کدومشون همزمان با هم نه در مقام جهر نه در مقام امتثال با هم دیگه وجود نداره.
بله، و به تعبیر دیگرش این میشه، تعبیر دیگرش این میشه، صلات ظهر برای کسی واجب میشود به نحو تعیین که عالم به وجوب صلات ظهر است. اما برای کسی که جاهل بود به وجوب صلات ظهر، او صلات ظهر رو نخوان. چه چیز را اجازه بده؟ اصلا ثمره سخن بفرمید مسئله سلوکیه همینه دیگه. مسئله سلوکیه معنیش چی بود؟ سلوک و رفتن در این مسیر خودش به همراه داره مصلحت را. چه مقدار مصلحت را؟ به مقدار مصلحت فائته. اون مقدار مصلحتی که فوت شده است، آقا نگران نباش، از عمل به اماره اون مقدار مصلحت رو به تو میدن. درست شد؟ خود این سخن معناش همینه. برای شخص جاهل هر کدام رو انجام دهد مصلحتی است. برای شخص جاهل که به تعبیری ندانست وظیفه واقعی صلات ظهره، اما صلات جمعه خان، نتیجه این میشه که در عمل این آقا مخیر باشد بین صلات ظهر و صلات جمعه. عبارت اخراش این میشه، صلات ظهر واجب است، حکم الله واقعی وجوب صلات ظهر است در حق کسی که عالم وجوب صلات ظهره، اما کسی که جاهل است چی؟ برای ایشون بالاخره تخییره. عدل تخییر، لنگه دیگر تخییر، صلات جمعه خواهد بود. آدمی که جاهل بود آمد نماز به اصطلاح بفرمایید جمعه را خوان، بله، نتیجه کار ایشون بر اساس مصلحت داشتن فعلی که انجام داده است.
و اصلا شیخ انصاری نمیگه در خود فعل به اصطلاح مصلحت وجود داره.
بله؟ خیلی خوب. غرض این که محاضرات اشکالشون همینه. اون اشکالی که بر تصویب معتزلی بود بر مصلحت سلوکی هم هست. دقت کردی؟ و نتیجه که میگیرن اینه. حالا ما کلام ایشون رو خدمتتون بگیم، به کلام ایشون اشکال شده اون را هم بگیم، بعد ببینیم از دو تا حرف کدومی که رو مثلا قبول میکنید. خوب، عبارتاشون مفصله و نتیجه‌ای که میگیره، کیفه یعقل و معهو، یعنی با این بیانی که براتون توضیح دادیم که در حق جاهل هر کدام رو اتیان کند کفایت میکند، حالا او عملا میره به سراغ صلات جمعه، چون که اماره براش گفت که صلات جمعه واجب است. کیفه یعقل ان یکون الحکم الواقعی مشترکن بین العالم والجاهل. با این حساب چجوری میتونی بگید که اون حکم واقعی که وجوب صلات ظهر است مشترک بین عالم و جاهل باشه؟ فانه به طبیعت الحال یکون و تعیینی فی حق العالم. اون وجوب صلات ظهر واجب تعیینی خواهد بود در حق کسی که عالم به وجوب صلات ظهر است و تخییرین فی حق الجاهل، و اون تخییر خواهد بود در حق جاهل. و هذا این سخن که مثلا صلات ظهر واجب تخییری باشد برای جاهل و واجب تعیینی باشد برای عالم، و هازا خلاف ضرورت و الاجماع، این خلاف ضرورت و خلاف اجماع و خلاف اطلاقات الادلت التي مقتضاها عدم الفرق بینهما بالاضافه الى الاحکام الواقعیه. این سخن اولا خلاف ضرورته، خلاف اجماعه، خلاف اطلاقات ادلی است که مقتضای اطلاقات ادله این است که فرقی نیست بین عالم و جاهل بالاضافه الى الاحکام الواقعیه، به نسبت به احکام واقعیه لا فرق بین العالم و جاهل. بعد نتیجه که میگیره، فن نتیجه ان مرد هذه السببیه، این سببیت امامی که همی فرمایش شیخ انصاری است، فن نتیجه ان مرد هذه السببیه الى السببیت بالمعنی ثانی، ای برگشتش به سببیت معنی دومه. سببیت معنی دوم همون سببیت معتزلی بود، برگشتش به اون در چی؟ فی انقلاب الواقع، در این که واقع منقلب میشه و تبدلهی، واقع متبدل شد، تبدیل یافت. به اصطلاح اول صلات ظهر بود برای عالم، الان برای شخص جاهل تبدیل شد به صلات جمعه. فلا فرق بینهما من هذه الناحیه، فرقی بین سببیت امامی با سببیت معتزلی در این ناحیه نیست. درست شد؟ البته با توجه به که حرفای در قبل با شما داشتیم در ارتباط با این دو کلمه و هذا خلاف الضروره و الاجماع مطالبی گفته شد. این بحث این که احکام مشترک است بین عالم و جاهل از ضروریات و بدیهیات، ای اگر از بدیهیات و ضروریات بود این هم اختلاف داره چیکار میکرد. وجوب زکات از ضرورات دینه، او درش بحثی نیست، ولی آقا وجوب صلات از ضروریات دینه. باز اگر همون رو این فسقه و فجره بهش مثلا پس کنیم شک نندازن، او شک اونو از روی به اصطلاح فسق و فجوره، نه از روی ایمان و اعتقاد. او رفته رفته ممکنه بگه شرب خمرم حرام نیست. دقت کردی؟ این فسقه امروز ما با فساق سابق نقطه فارق همینه که او فاسق قدیم عمل خودش رو فسق حساب میکرد. اگر میگساری داشت، شرابخوری داشت، باید صحبت میکردی میگفت دعا کن برام، کار خودش رو بد حساب میکرد، نه؟ و امید بیه داشت که وقتی هم خوب بشه. امروزه بد نمیدونه این کارا رو. دقیق فهمونی؟ آره، با صد تا جنس مخالف ارتباط داره، میگه بد نیست. انسان بالاخره در انتخاب خودش باید آزاد باشه، جلوش نگیرین. خداوند بالاخره از حقش میگذره، اون که مقدم بشه حق انسانه، حق خواهش‌های انسانیه. مثلا همیشه قاطی حرف میزنه، خلاصه تمییز این که حرف حق کدومه، حرف باطل کدومه، اونم یه هنریست بالاخره برای عهده علما و فضلاست و تبیین موضوعات. قرض این که این گفت که خلاف ضرورته، بعد میگه خلاف اجماعه. یادتون هست از فرمایش آقای بروجردی گفتیم اجماعی در اینجا در کار نیست، او اجماعی که حرفشو میزنین و معتبره اجماع فقه هاست، این اجماع اینجا اجماع متکلمینه. دقیق فرموده؟ خوب، خلاف اطلاقات ادله، البته در این جهتش ما باشیم و اطلاقات ادله. بفرمایید، ممکنه اجماع رو به این شکلش بیاریم که یک جورایی جواب از اون اشکالی باشد که بعضی فرموده بودن، به اطلاقات ادله حکم دلیل میگوید این حکم مال این موضوعه، از صلاته واجبه، درست؟ خواه علم به آن داشته باشید خواه نداشته باشید، حکم آمده رو نفس موضوع و مستفاد از ادله متفقاً به تعبیری، یعنی با نگاه به ادله احکام نتیجه‌ای که گرفته بشه این است که همه از ادله به نحو مطلق چنین استفاده کردن که حکم برای ذات فعل است، نه برای فعلی که علم و جهل در او بالاخره دخالتی داشته باشد. این فرمایش محاضرات که در واقع برخلاف رأی استادشون مرحوم نائینی و برخلاف فرمایش شیخ انصاری که قائل به مصلحت سلوکی بودن، و این در واقع اشکال دومی است بر کلام اونها، الا اینکه باز به این اشکال دومم اشکالی شده، بررسی اشکالیشون میمونه برای جلسه آینده ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.